أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين. هر حال مدتی بیحالی، هنوزم بیحالی هست، استصحاب نمیخواد بکنیم، تکمیلیه دیگه. از بس که این آیه ما سلیزا اصرار کردن، گفتیم حالا یک به قول یکی از دوستان ما یه دهن آوازی هم در اینجا بخونم. بسی هم انجام عرض شد به این که ما در بحث شناخت متن روی مسئله سنت و فریضه و تعابیر سنت و تأثیر بسیار فراوانی که این مطلب داره و اون تفسیر رو که به ذهن ما در ادبیات حقوقی اسلامی راجع به سنت آمده که غالبا سنت رسول الله، قضا رسول الله اینطوریست، اما به اون صورت هم که من عرض کردم اونا هم حکم سنت رو پیدا میکنه که اجتهاد استنباطه، یا حتی به قول بعضی ها اونجایی که قبول خبره، یکی که قبول یه خبر قبول میکنه که قبول نمیکنه، اینم این حالت سنت رو پیدا میکنه، ارزشش ارزش سنته. و البته عرض کردم اجتهاد در اصطلاح اونها در حکم فقط، اینکه این خبر رو قبول بکنه این اجتهاد اصطلاح نیست، لکن به هر حال قبول خبر و عدم قبول خبر چون مبنای حسی داره، یعنی مبنای حجیت، چون دار مدار حجیته و مبانی در حجیت کاملا مختلفه، به هر حال یک عنصر حدس هم درش داخل میشه. بحث خبر صرف و طریق صرف و کاشف صرف مطرح نیست، یک مقدار موضوعیت هم پیدا میکنه، خواهی نخواهی با پیدا شدن موضوعیت دیگه مسئله حدس و اجتهاد و استنباط و اینها تاثیرگذار میشه. یعنی تو این مسئله هم همون نکاتی رو که در باب اجتهاد به طور متعارف گفته میشه اینجا هم میاد. بعد از کم این که خیلی طولانیه، یعنی اگه بخوایم وارد این بحثا بشیم خیلی بحث طولانی در میاد که از محل ما نحن فی خارج. یک صحبت دیگه ای شد که یک مقداری از مباحثی که به متن معروفه یک مقدارش برمیگرده به مسئله حکم ولایی و حکم اولی. اصطلاحا بنده حساب و تقصیر اسمش میشه فقه استنباطی و فقه ولایی. فقه استنباطی همین است که به ادله مراجعه کنند، حالا طبق مبانی مختلف و حکم رو حکمی رو که شارع فرموده. در فقه استنباطی دیگه مسئله مصلحت مطرح نیست، قدرت اجتهاد مطرحه، قدرت به اصطلاح دقت در مطلب، وضوح مبانی و آشنایی با مبانی، اون چیزهایی که در باب اجتهاد الا 13 تا علم، 14 تا علم، 25 تا علم، اون علوم و معارف معینی که در تحصیل در حصول این ملکه اجتهاد تأثیر گذاره. اما در حکم ولایی اصولا این طور نیست. در حکم ولایی اساسی ترین کارش بحث مصلحته. یه حکمی است که مثلا شخص فقیه، حالا یا حاکم یا فقیه، البته در میان دنیای اهل سنت چون برای فقها ولایت قائل نبودن، مثلا ابو حنیفه با این که فرض کنیم مثلا به این که پیش پیشنهاد قضاوت شد و قبول نکرد علی ما یقال، و باز هم مثلا به حسب ما یقال مخالفت با خلیفه با منصور داشت، نوشته شده که کان یرد سیف در باره ابو حنیفه دیگه. صحت و سقم این حرفا رو ما فعلا خیلی بعدینا، در تاریخ بغداد آمده و در اونجا هم آمده که ایشان افراد رو تشویق میکرد به حضور در جبهه جنگ ابراهیم ابن عبدالله محض. ابراهیم برادر بعدیه، یعنی برادر کوچکتر، ظاهرن کوچکتر محمد نفس زکی است که معروف است به ابراهیم قتیل با خمرا. با خمرا منطقه است در بصره. اون آقا در مدینه قیام کرد، اشتباه نشه، همون که در احجار زید هم خونش ریخته شد و کشته شد، اون در مدینه بود. این برادرش از مدینه فرار کرد، آمد در بصره و در بصره مختفی بود و مشغول سازماندهی بود، امور رو سازماندهی میکرد برای قیام و معین هم شد که مثلا ساعت 3 فلان شب باشه، لیکن مثل که قصه شون لو رفت، رضا مجبور شد قبل از موعد معین قیام رو شروع کنه به خاطر اینکه دیگه به هر حال قصه لو رفت. و خود منصور هم تو قصه بود، مثلا منصور شخصا هم در این جنگ شرکت کرد، با خمرا به نفسه شرکت کرد و ابراهیم تا نزدیک خیمه منصور رسید. یعنی دیگه شاید مثلا لحظاتی اگر بود که بعضی وقتی لحظات در تاریخ نقطه عطف به اصطلاح، شاید ممکن بود در یه چند لحظه اگر جنگ ادامه پیدا میکرد کشته میشد منصور دیگه. حالا اراده الهی اینطور بود. ابراهیم قتیل با خمرا هم میگن ابو حنیفه تایید میکرد به خروج با ابراهیم قتیل با خمرا. میگن عرض کردم این در جلد 14 کتاب تاریخ بغداد خیلی حرفای به حساب تندی علیه ابو حنیفه داره، جلد 15 16 17 دارم، حالا پشت سرم از 18 19 اینجور چند جلد احناف جواب میدن، چون خود خطیب بغداد حنبلیه، در یه فتره خیلی شافعی ها به حنفی ها بد بودن و به طور کلی حنبلی ها، چون حنبلی ها اهل حدیث هن و متهم میکنن حنفی ها رو که اهل حدیث نیست، اهل رأی و قیاس و استحسان و اینجور مسائل هست. ایشون نوشته و خود حنفی ها هم سعی کردن جواب بدن که نه مثلا این قصه اینطوره اونی که اونطوره الاخر، حالا من کار به جواب اختلافی نیم، اجمالا نقل اجمالا میخوام بگم اینا با این که ولایت رو به حساب میدونستن خلیفه داره خلاف اسلام حکم میکنه، معذالک معتبر از دایره ولایت خارج نشین. میگن احمد ابن حنبل رو میبردن روزی 120 تا شلاق میزدن، چوب داره بعضیاش خشبه، و بعد میگشت به خانه، به قول ما آشلاش بود دیگه، خیلی گذاشت به هم ریخته، بعد میفرستادن شدن منصور جواسیسش میفرستاد، شدن واقعا افراد عالی که آقا این خلیفه داره همچین ظلمی به شما میکنه، معتصم اجازه بفرمایید که ما دیگه از طاعت ایشان خارجیشون، نه طاعت خلیفه رو باید داشته باشین، جامعه اسلامی وحدتش به قول امروزی باید حفظ بشه، خلیفه محوره ایشون، درسته منو میزنن منم حرفاشو قبول ندارم، اما در ولایت داخل نمیشدن و این دقیقا به خلاف فقه شیعه است. یعنی شیعه اضافه بر این که سنن واقعی رسول الله از ائمه میخواستن و دنبال مسئله به نام حجیت نبودن، به دنبال واقعیت بودن، تو مسائل ولایت هم به ائمه برمیگشتن، حتی اگر ائمه به حسب ظاهر مثلا حکومت نداشتن، اما اینا ائمه رو علیهم السلام جزو عقاید شیعیان این بود که ائمه به هر حال ولایت دارن، ولایت حق مال ایناست، هنا لک الولایت لله الحق، این ولایت حق الهی خاص اهل بیت. ولذا در این فقه هم جوانه به فقه استنباطی مراعات میشد، هم جوانه به فقه ولایی، به خلاف اهل سنت، اهل سنت فقه ولایی نداشتن، بر فرضم مثلا یک مسئله رو میفهمیدن، تو همین کتاب ابو یوسف هست در بعض جا میگه بله علما صحابه اینا عقیدشون اینه، میگه باید مثلا خلیفه عمل، بعض جا میگه آقا تو این مسئله بین بزرگان، بین صحابه، بین فقها دو رأی هست، خلیفه هر کدوم خواست بهش عمل کنه، اینم داره تو خود رساله خراجی ابو یوسف اینو داره، هر دو رأی ذکر میکنه، میگه شما هر کدوم خواسته، یعنی انتخاب رأی رو به خلیفه میگذاشتن، بحث مصلحت اجتماعی، بحث احکام ولایی رو دار مدار خود خلیفه میگرفتن، نه دار مدار فقیه. اما شأن ائمه علیهم السلام این نبود، لذا بعد از قرن اواخر اواسط قرن دوم که تدریجا اصول رو نوشتن، یک مشکل اساسی اصول از هر خواهی که میزنن، اصولا ما در اصول اصول فقه استنباطی رو نوشتن، چون اهل سنت استنباط برای خودش قائل بود، ولایت اصول فقه ولایی نوشته نشد. الان مشکلات اصول ما هم یکیش همینه، اصولا ما در بخشی از اصول به نام اصول رضا بنده سعادتی بحث اشتباه تعریف دوره اول، این دوره که اصلا فکر نمی‌کنم اشتباه تعریف بخونیم، هنوزم نخوندیم، در بحث اجتهاد و تقلید در اونجا در دوره اول عرض کردیم بحث بلاط فقیه رو نزدیک 4 سال در ذیل اشتباه تعریف مطرح شد، واقعاً تموم نشد دیگه، ولش کردیم، خسته شدیم ولش کردیم، از خستگی زیاد ولش کردیم. من در سایه خویی رفتم که چاپ شده تو مستند کتاب صوم، ایشون در بحث صوم به مناسبت حکم حاکم ثبوت هلال شد یه هفته طول کشید، کل ادله روایت فقیه آوردن و روایت رو مطرح کردن و قبول کردن که ثابت نیست روایت فقیه، بنده سوالی 4 سال گفتیم و بعدم به جای نرسید دیگه، ولش کردیم، مسئله بیعت و اینا رو متعرض نشدیم. البته خب در ضمن این 4 سال بحث زندان و زندانیان، بحث منابع مالی بیت المال که چه منابع مالی داره، مصدرش کجاست و مصرفش کجاست، رابطه مصرف و مصدر رو اینجا صادر میشه، از اینجا باید مصرف بشه و الی آخر، دانه دانه.
حکومتی هم ایگاهی می‌نویسند الان اخیراً.
بله چرا، اما خب تا این علمی نشه الان ما مشکل داریم. فقه حکومتی در حد این که احکام بنویسیم این باز آسان‌تره، مثل الاحکام السلطانیه. اما اگه بخوایم اصولش رو بنویسیم کار مشکلی.
دنیای اسلامی که میومد خدمتتون هم تو این گفتگوها، ایشون یه اصول فقه حکومتی به نظرم داره بکنه.
خب منم صحبت کردم، نمیدونم از کجا گرفته.
بله
گفتگو هست. هر از ما الان یک اصول فقه ولایی هم میخواییم و روایات رو هم در فقه ولایی، یعنی تأثیرگذاره در متن، تأثیرگذاره. و اینم باز یک عرض عریضی داره. حالا من فقط چند مثال میزنم، میخوایم از اینم یواش یواش رد بشیم بریم کمی خودمون خسته شدیم یک استراحت و مایی بکنیم بعد اگه خدا توفیقی داد. عرض کنم که یکیش همون مثال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاته و رضوانه، این متمم جهل به قول اون آقا متمم جهل تطبیقی هم آمدن آقای زمانی محروم نایین متمم جهل چیز داره به اصلا انشایی داره، متمم جهل تطبیقی هم بعضی اضافه کرد تو مقام خارج متمم جهل. حال شریف خوب است، شما هم مشرف شدی؟ این دفعه جدا شدی؟ این دفعه اول تقریبا اون وقت خوب بود مجلس؟
بله الحمدلله خیلی جلسه افتضاحیه، خیلی شلوغ بود. گفتم خودشون که اینقدر شلوغ نایده بودیم، توی یه صحنه حضرت زهرا توی حرم گرفته بودن، یه سالن بسیار بزرگی اونجا درست کردن.
سالی تموم شد. داریم
ضبط میکنیم؟
بله داریم ضبط میشیم. بله نه اشکال ندارم، میخوام بگم که خوب بوده. خود ایشان که نیامد؟ نه آمد
پسرش آمد.
نمیتونه خودش حفظه الله. نه واقعا نعمت بزرگی است وجود ایشان، خیلی کار خوبی کردین، مخصوصا ایشون این اواخر خیلی قلم ادیبانه و رصین و متینی پیدا کرده، اوائلش اینطور نبود، خیلی متمکنه، قلم دست ایشان کاملا در اختیار ایشانه، اونطور که میخواد تصویر کنه متمکنه. علی ای حال یک مسئله مورد اولش همین قسمت زکات بود که روایتشو خوندیم، چون در روایات متنابه و زیاد داره ان الله فرض انزل الزکات یا فرض الزکات و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلک. این عفا عما سوا ذلک این جزء فقه استنباطیه، یعنی این در این غیر از بلا
ولایی
استنباطی، نه این استنباطیه. عفا رسول الله گفت در اصطلاحا نظام بعضی الان بهش منطقه الفراغ میگن، مثلا وقت روایت داره که امیر المومنین جعل زکات الخیر مثلا برای خیلی غذاش دو دینار، برای خیلی عادی اسب عادی یک دینار، حالا نوشتن عتیق باشه فلان باشه دو دینار یک دینار. این خیلی فقه ولاییه، این حکم ولاییه. علمای ما بین این دوتا رو مقایسه کردن، عفا عما سوا ذلک و این که امیر المومنین زکات قرار داد، و گفتن این حضرت فرمودن مثلا این زکاتش اینه، از اونم عفا رسول الله، پس حمله بر استحباب بکنه. اون نکته حمله بر استحباب جمع بین دو روایت، لیکن طبق تصویری که ما الان ارائه دادیم جای استحباب نداره، این حکم ولاییست، اون حکم اولی ثبتی به هم نداره، اساسا رسول الله در خیل زکاتی قرار ندادن، امیر اون در این منطقه الفراغ ایشون آمدن گفتن که زکات برای اسب اینطور، و این زکات اگر ما هم زمان ایشان بودیم یا الان حاکم بخواد قرار بده، حاکمی که حکومت واجب میشه مستحب نمیشه، اصلا دو سنخن، دو سنخ حکم واجب
بده.
این دو
سنخ
ولی زا شرایط زکات نداره، عفو نداره، نسبت نداره، چون نسبت زکات 2.5% الا در موارد داریم 1%، 1.75% و در خصوص کشاورزی 5% و بیشترین حد 10%، دیگه ما بیشتر از این نداریم.
و
بر اینجا اصلا 2 دیناره، اصلا نداره که حالا 2 دینار نسبت به اسب 1%، 2% اسبش چقدر میارزه، فقط نمیشه اسب اصیل اینقدر، یعنی هیچ نسبته که در باب زکاته که 1.5% باشه، اون نسبت هم مراعات نشده، دقیق میفهم؟ اون نسبت هم به هیچ وجه مراعات، و لذا اصولا این دوتا رو نباید با هم مقایسه کنیم، اصولا یکی از اشتباهات کار اینه، یعنی این اینا آمدن با اون، حتی خود عرض کردم اون دفعه در رساله شافعی ایشون این ایشون هم داره عفا رسول الله اما سوا داره. بعد ایشون میگه پس بنابراین تخصیص میزنه آیه رو، یعنی آیه آت و زکات، آیه خود من اموال هم تخصیص به نه چیز. یه جای دیگه هم داره تو همین الرساله که تعبیر روایت ماست که ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعتش. جناب آقای ظاهرن دیگه بل علم و اندالله شافعی ملتفت نشده. اگه تخصیص گفتیم یعنی این کار رسول الله بیان مراد جدی از آیه است. تخصیص یعنی این آت و زکات یعنی خود نه چیز. اگر تخصیص نگفتیم نه این حکمیست که پیغمبر رو مقام ولایتی که داشتن، سنتی که داشتن، در نه چیز قرار دادن، در بقیه ساکت شدن. حاکم بعدی میتونه تو بقیه جعل زکات بکنه. اونی که به عنوان زکات رسول اللهه، البته ما عرض کردیم برای این که حفظ حدود بشه از اون تعبیر به زکات نشه، مالیات مثلا. الان عربا چون یک آیه دیدم کتابی در عربی نوشته، این میشه مالیات. مالیات عربا مالیات رو غریبه میگن، ضرائب. مالیات یعنی مالیات. عربی مالیات رو مالیات میفهمه، نه مالیاتی که ما الان میگیم. این مالیات ما رو نمیفهمه، این یعنی لفظ عربیه. خیال کردم ما هم بگیم مالیات یعنی ضرائب. مالیات خیال بگه عربی شد دیالا. یا حالا این ضرائب رو عربها به حساب عنوان مالیات. و این حتی به ذهن من میاد، من اول خیال میکردم چون ما قبل از شافعی تا اونجایی که من میدونم تعبیر تخصیص نبود، اما چون تعبیر تخصیصی ایشان جا افتاد الهیام مناهادا در حوزه ما. ما هم سابقا یه صحبتی کردیم که در خیلی مواردش معنی تخصیص باشه، اصلا جمع بین حکم باشه، کذا باشه، الی آخری، مثل این الامر ترجب فضلا اونجا متعرض شدیم. تخصیصی رو که قائل شدن ما اصطلاحا قبول نکردیم. این حرفی که الان نیا آقای
موسی شبیه حکومت دیگه،
خیلی جاها شبیه حکومت، خیلی جاها مثلا به نوبت به حکومت هم نمیرسه، نکته دیگه داره. مثلا در همین اجتماع امر نه تخصیص نیست، اینطور نیست که عقیم و صلاح تخصیص میخوره بلا تقصیر. اینجا رو ما اسمش این فضای قانونی، اصلا بحث تخصیص، چون تخصیص و حکومت و ورود رو مجموعش اسمش ادبیات قانونی متعارف بین علمای اصول در این جور موارد ادبیات قانون خصوص تخصیصه. اصول متأخر شیعه شروع کرد بحث حکومت و ورود رو پیش کشید و توسعه دادن، از تخصیص خارج شدن. ما عرض کردیم تمام این ستا برمیگرده به ادبیات قانونیه. نکته نکته ادبی است، نکته لفظی است، لفظ حساب میکنه نکته لفظ. لکن این مثل همون روایت که فرمود الا لمرید العمره فی رجب، بعد فرمود فان لعمره رجب فضلا یا فضله. این که میگه فضلا تخصیص نیست، این داره میگه ما دو تا حکم با هم بررسی کردیم، یکی اینکه احرام قبل المیقات نمیشه، اینکه عمره رجب خیلی فضیلت داره. اگر جمع بکنیم نتیجهش این میشه بگیم عمره ماه رجب انجام بده ولو به انعقاد احرام در ماه رجب، لکن عملو تو ماه شعبان انجام بده ولو قبل از میقات. قبل از میقات احرام ببنده و بره تو ماه شعبان عمل رو انجام بده، این فضل عمره، چون احرام عمل اول، نسک اول مال حج و عمره است. پس من این مطلب رو سابقا هم عرض کردم. وقت اسم این رو ما اینجور گذاشتیم، گفتیم در حقیقت ما این کار میکنیم، یک ادبیات قانونی که همین تخصیص و حکومت و وروده، دو تفسیر قانون و فهم قانون. اصلا خود فهم قانون یک جوریه که اقتضا میکنه بر اون یکی مقدم بشه. این خود فهم قانونه، مثل این که مرحوم
جمع عرفی میشه.
بله، اصلا ربطی به روح قانون داره، اصلا قانون اینه. مثل این که جای فریضه با سنت باشه، اینجا دیگه نمیخواد ما ادبیات قانون رو رعایت بکنیم. طبیعت اون، طبیعت این مطلب این صورته. و بعضی جاها هم فرض که همین مثالی که زدم، آقای خویی میگه نسبتی بین عفو بالعقود با مثلا فانه آثمون من یکتمها فانه آثمون قلبه، ایشون میگه نسبتی نیست، نه تخصیص داره نه حکومت داره. این تصویر مثلا صاحب جواهر میگه هر جایی که یک عملی واجب شد، واجب بودن یک عمل یعنی مجانی انجام بده. اگر ادای شهادت واجب شد، شما نمیتونیم برای ادای شهادت پول بگیم به عفو بالعقود بگیم ما قرارداد بستیم میرم شهادت نمیدم چه پولی میگیرم. این از این راه. این معناش اینه که قانون رو معنا کرده، یا معناش اینه که این سنت اون فریضه است، یا معناش مقایسه دو تا سنت با هم دیگه. اون چی که برمیگرده به قانون، این تخصیص نیست، حکومت هم نیست، این اسمش بررسی خود قانونه. ما اضافه کردیم سومین چیزی که ما اضافه کردیم فضای قانونی است، یعنی در حقیقت شد ادبیات قانونی، تفسیر قانون و حقیقت قانون، و یکی هم فضای قانونی. چون معتقدیم قانونی که از خصائصش اینه، یعنی یکی از اساس کارهای تفاوت ما بین این که ما خطابات شرعی از قبیل اوامر مولا و عبد بدونیم، رابطه مولا و عبد بدونیم، یا رابطه قانونی بدونیم، روح قانون حاکم باشه. در رابطه عبد و مولا، عبد حق نداره به مولا چیزی بگه. مولا هرچی گفت، بگه مثلا شما امروز الان به من گفتی این کارو بکن، دو ساعت قبل اینجور گفتی، اینا دو تا با هم نمیخوره، میگه به تو مربوط نیست، همونی که گفتم انجام بده. چون به هم میخوره نمیخوره، اصلا در چون عبدن مملوکن لایق داره علاشه. چون اساس کار این است که در مسئله عبد، عبد حتی پوست و گوشتش ملک مولاست، اون مشکل میکنه کار رو. در قانون ما هم چیزی نداریم اصلا، این اساس اولیش. اصلا مردم در مقابل قانون پوست و گوشت مال قانون نیست، مالک کسی نداره در قانون، کسی اونجا مالک نداره که بیاد بگه من مالکه. اما در عبد این طوره، پوست و گوشتش ملک مولاست الی آخری. اما در وقتی یکی از نکاتی که در قانون و نظام الان خیلی رو این کار میکنن، اون تسانخ قانونی است، یعنی مواد قانونی باید به هم بخورن. ولذا گاگای یه قانون، حتی قانون اساسی که جعل میکنن، بعد تو مقام اجراش یک ماده با یه مادهش نمیخوره. دادگاه قانون اساسی تشکیل میدن، مجلس مؤسسان، این راههای خاص خودش که این دوتا به هم نخورد، یک کارش باید بکنن. یعنی اصل اولی این گرفتن که در قانون باید یک تسانخ، سنخیت، ارتباط، یه ارتباط. این نه ربطی به ادبیات قانون داره، نه ربطی به حقیقت قانون داره، یه فضاییه. و این فضا خودش جعلی نیست، با این که امر اعتباری است قانون، این فضا جعلی نیست. طبیعت قانون این طوریه که باید اینا با هم به طور اتوماتیک ارتباط باشه. ولذا تو مسئله اجتماع امر و نهی هم از همین راه وارد شدیم. اصولا اگر شارع قانون آمد یک چیزی رو واجب کرد و قانون آمد یک چیزی رو حرام کرد، این یک طبیعتی است در قانون. اون حرام اطلاق داره، شامل موارد واجب میشه، اما واجب اطلاق نداره شامل موارد حرام بشه. یعنی اگر چیزی رو شارع گفت شما انجام بدین، رسید به اونجایی که خود شارع گفته انجام ندین، دیگه نمیگیره، مشکل داره. اما نهیش تو مثلا گفت لا تغصب، این میگیره، حتی بگه مثلا نماز نخون، چون لا تغصب مثلا راه نرو، بازی نکن، نخواب، غذا نخور تو زمین غصب، اینا هست دیگه، ممکنه بگه نمازم نخون، مشکل نداره، یعنی بلکه ظاهرش همینطوره. اما اگه گفت نماز بخون، نماز بخون، فرض کن گفت تو مسجد بخون، تو خیابون بخون، تو خونه خود بخون، پشت باب بخون، بخون نماز بخون، این دیگه نمیاد بگه اون چیزی که من خودم قانون گفتم نکن اونم شامل بشه، من خودم گفتم تو جای غصبی نباش. دقت کنید این بحث اصلا هم که شما الان تنبه پیدا فرمودید، اصلا کلا با طرحایی که در بحث اجتماع هم نهی دارن فرق میکنه. این رو ما اسمشه و در حقیقت مرحوم سید مرتضی و عده از قدما و بعد مثلا بحث اجتماع هم نهی و نهی در عبادت یکی گرفتن. نهی در عبادت مثلا میگه صل و لا تصلی فی مثلا فی فی مالایو کلهما، صل و لا تصلی فی نجس، این نهی در عبادت. صل و لا تغصب بحث اجتماع نهی، اونا گفتن صل و لا تغصب بالاخره به هم که میخوره، مثلا صل و لا تصلف نجس. با بیان ما روشن شد صل و لا تصلف نجس نهی در عبادت هست، لکن به ادبیات قانونی، چون خودش میگه صل لا تصلف نه، این ادبیات قانونی. اما صل و لا تغصب به هم میخوره لکن به روح قانون، مقام ادبیات نیست. این دوتا رو خلط کردن، ادعی آمدن گفتن نه این دوتا مثل همن، لیکن مشهور اصول این قدیمن و حدیثن دوتا گرفتن و فرقم گذاشتن. طبق این تصور فرقم نمی کنه، در هر دو باطل نماز، چه بگه صل و لا تصلف نجس، چه بگه صل و لا تغصب، بازم نماز باطله.
میگه باطله یا فقط معصیت کردن؟
نه باطله، چون امر نمیاد، یعنی به اصطلاح صلات بودنش بطلانش به این جهته، عنوان صلات بودن دیگه صدق نمی کنه. مشکل اساسیش اینه. خب پس بنابراین یک مسئله ما الان عرض کردیم، اون بود. نکته اساسی که الان در اینجا میخوام خیلی روش تاکید بکنم که کمتر در احکام بلایی مورد توجه قرار گرفته این است که این مثل افهام ماسو عدالک و جعل امیرالمومنین زکات در خیل، این از قبیل احکام کلی است. یک سنخ دیگری هست در بحث ولایت، حکم فردیه، حکم ولایی. مثلا امام میدونه این پس کن شخصی که با ایشون هست خیلی آدم خوبیه، چنین چنان میگه من بر تو واجب کرد نماز شب بخون. ببینید حکم ولایی میاد یه عمل مستحب رو، نه روی عمومی، روی شخص. آیا این مقام یعنی ولایت بر امور شخصی برای ائمه حتی برای فقها هم ثابته؟ فدان ائمه. مثال های بارزش، حالا کتاب نکاح بیارین، یه روایاتی هست که حضرت صادق، حضرت موسی بن جعفر به علی بن یقطین میان، تو مطع نکن، تو احتیاج نداری، تو رو مطع میکنی، تو احتیاج خداوند برای تو امکانات قرار داده کنیز بگیری، چه دایی داری مطع بکنی، تو احتیاجی نداری. علمای ما مثل صاحب وسائل کتسان اخباری هم هست، اصلا ایشون عنوان باب داده که نه استحباب نداره، متعه با استغنا. اگه کسی احتیاج نداشت دیگه متعه بر او احتیاج نداشت. این روایت آورده که حضرت بخونه
روایت کافی جلد 5 باب انهو یجب باب یجب انهو یجب ان یکف عنها من کان مستغنیا.
خود کافی، خود کافی هم اینه. آخه کافی وسائل خیلی وقتا عنوانش از سلام. ببخشید من تو ذهنم بود که خدمتون زنگ بزنم، یک کمی کوتاهی شد. نه خیر، خود شما و همه کس هستین دیگه. مساکم الله بالخیر، حال مبارک خوب است انشاءالله، اتعال الله. ببینید حتی خود صاحب وسائل خیلی عناوینش از کافی گرفته، گاهی اوقات حتی در کافی موضوع آمده صاحب وسائل حکم بهش اضافه کرده، گاهی مثل همین، البته بیشتر در کافی موضوع.
یعنی عجب اینجوری تو کافی نادره که،
بله کافی که نادره، ایشون از این مطلب فهمیده یجب. خب آیا این در میاد یا نه؟ ببینید این نکته اینه، بفرمایید بخونید.
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن علی بن یعقوب قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن المتعه فقال بما انت بذاک فقد اغناک الله عنها قلت انما اردت ان اعلمها فقال هي في كتاب علی فقلت نزیدها و تزداد فقال و هل یطیب الا ذاک.
زمانش زیاد میکنیم یا اون بیشتر میگیریم؟ زیادی دیگه. باب چیز رو دیگه نداره؟
برده.
یه روایت دیگه داره، اینی و احر ما علیکم و ما دوم تو ما فی المدینه. دو نفر مدینه از کوفه آمده بودن، حضرت فرمودن من برای شما حرام میکنم موتع ما دوم تو ما فی المدینه. بفرمایید.
چهار تا روایت تو این باب در کافی هست.
بفرمایید.
ما روایت دوم تو ما اینجا نیست، احتمال هست. ابن ابراهیم عن المختار ابن محمد بن المختار ما محمد بن الحسن عن عبدالله بن حسن العلوی جمیعا عن الفتح بن یزید.
این عبدالله بن الحسن العلوی خیال میکردم روایت ازش نداره، از طریق جدش، این همین نوه علی بن جعفر دیگه، علی عبدالله بن الحسن. اون مختار محل کلامه، اما ایشان این محمد بن الحسن هم که اول سنده، چون دو تا سنده، این احتمالاً یک محمد بن، اینا که نوشتن محمد بن حسن نیست که در قم بوده، غیر از صفار، محمد بن حسن قمی و لیس به صفار. حالا یه شرحی داره، بحث رجالی داره، چون در کشی هم اسم این آمده، یه شرحی داره که حالا پیدا باشه. عبدالله بن حسن هم توثیق نداره. بفرمایید.
بله. انا الفتح بن یزید قال
فتح بن یزید جرجانی
بله سعد ابو الحسن علیه السلام عن المتعه فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعه فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها. روایت سوم عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب ابو الحسن عليه السلام الى بعض مواليه لا تلحوا على المتعه انما عليكم اقامه السنه فلا تشتغلوا بها عن فروش کن و حرائر کن فیک برنه و یتبرعنه چوبش تبرعینه و یدعینه علی الامر بذالکه و یلعنونه. علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن ابن سنان عن مفضل ابن عمر.
علی ابن محمد بین دو نفره، یکی همین ماجیر بی پسر ما، یکی هم احتمالا دایی ایشون باشه، علی معروف به علان کلینی. بفرمایید.
عن صالح ابن
ابی حماد. صالح ابن ابی حماد نوشته بنظرم فضل میگه کان رجلان احمق مثلا اون سهل ابن، هر دو هم راضی هن، ایشون هم راضی اونم راضی، هر دو راضی هست.
عن ابن سنان عن المفضل ابن عمر
دیگه خیلی وضع سند خرابه، ابن سنان هم که ابن محمد است و مفضل هم تقریبا معظم خط قلوب هن، خط قلوب هن.
سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی المطعن دعوها اما یستحی احدکم ان یرا فی موضع العوره فیحمل ذلک علی صالح اخوانه و اصحابه.
موضع العوره زنهایی که مثلا لاابالی هم مثلا مثل جای معینی داشتن دیده بشه. خب بحث سر اینه که آیا این روایات همینطور که اینا استفاده، مرحوم صاحب وسائل هم داره، مرحوم صاحب وسائل هم داره، البته این روایات اخیری که اینا ستای اخیر که ازش به لحاظ سندی مشکل داره روشن نیست، اون روایت اول مال علی ابن یختین اون واضحه.
عبارت عنوان مسئله هم که فرمودین توی چاپ اسلامی خورده باب و کراهت المطعن، من کراهت المطعن
در وسائلی؟
بله در مسائل کراهت بوده، من الغنا عنها و استلزام شنع و فساد النساء.
این رو بسه اون شنعه هم به نظرم اینی و حر ملکم ها اونجا آورده ایشان، انی احرم علیکم و مادم انی احرم علیکم و مادم تو آن فل مدینه.
این روایت هم هست که و ان هم از سهل ان علی ابن، این در از وسائل دارم میخونم، ان علی ابن در مال کافی هم
چه جای دیگه بود؟
بله چهار صفحه بعدتر بوده، خیلی دارم برم
نه بوده. خب مخیل بود. حالا ببینید اول ما همون روایت علی ابن یختین که سندش صحیح هست و جای بحث نداره، این نمل کلام در اینجا آیا واقعا این حکمی رو که امام میفرماین یک حکم ولایی است که برای خصوص علی ابن یختین باشه، یا این یک حکم عامه، یا به اصطلاح من فقه استنباطی است؟ این آقایون ها حکم ولایی به این معنا که این کار خصوص علی ابن یختین با اون خصوصیاتی که داره این حکم داره، اما اگه حکم عام باشه فقه استنباطی باشه هر کسی که بی‌نیاز باشه مطعه برای او استحباب نداره، ادله مطعه رو کراهت بده. این آیا یک حکم ولایی است؟ یعنی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما تشخیص دادن که برای مثل علی ابن یختین، دقت کنید، در شخص علی ابن یختین این کار رو نکنه، چون مسئله مطعه به خاطر تنوع دیگه. علی ابن یختین خب وزیر بوده، در اون روایت داره که 500 نفر رو در مکه شمردم که میگفتن لبیک انا علی ابن یختین، اینقدر ماشاءالله میفرسته به حج و نرخاش هم نوشتن اقلش 500 درهم میداده، مثل عبدالرحمن ابن حجاج هم میفرسته 10,000 درهم، از 500 درهم افراد رو به حج میفرسته تا 10,000 درهم برای خودش نیازن حج مستحبی. خب یه کسی که اینجور امکانات مالی داره میتونه بهترین کنیزها رو تهیه بکنه، خیلی برایش آسانه. امام میفهمن تو چرا میخوای مطعه کنی؟ تنوع میخوای با کنیز انجام بده؟ چون الان تو به عنوان وزیر هارونی این مطلب معروف بشه که تو مطعه کردی، خب اولا هارون که اوضاع تو رو مخصوصا در بعضی از روایات عامه درباره عمر داره که متعتان کانتو که اگر فمن او تا یا اوتی تو به عهد به این که متع کردم جلت تو اصلا حد زنا برش جاریم، اینم تو بعضیش داره تو همش نداره. خب این اولا برکنار که میکنه هیچی، ممکنه حد زنا هم به تو جاری بکنم با خاطر کلام عمر، هیچی. شیعه چقدر محروم میشن از این خیراتی که توسط تو به شیعه میرسید؟ اگر این باشه میشه حکم ولایی شخص، چقدر در استنباط فرق کرد؟ الان بلا
این روایت آخره باب نوادر متعه.
خب این نوادر هم هست، خود و کل این نوادر قرار شده.
حدت من اصحاب ان سهل بن زیاد ان علی بن اصفاد و محمد بن حسین جمیعا ان حکم بن مسکن.
محمد بن حسین اصف است بر علی بن اصفاد
ان حکم بن مسکن ان عمار قال ابو عبدالله علیه السلام لی و سلیمان بن خالد قد حرمت علیکم المتعدم من قبلی ما دوم تو ما بالمدینه.
کاملا لسان لسانه ولایه، ولایه شخصی.
ولی اون قبلی تعلیم داره،
اون اونا سند روشنی نداره. اونی که تعلیل داره که تو خدا تو رو بی‌نیاز کرده. بی‌نیاز یعنی چی؟ یعنی با که نیست.
هر کسی پس بی‌نیاز باشد اینجوری.
نه این تو این اثبات نمیشه کرد. نمیشه حکم شرعی قرار داد. ببین حکم شرعی یعنی بگیم چون اطلاقات ادله متعه هست، بحث سر اینه میتونیم اون اطلاقات رو تخصیص بزنیم یا نه. دقیق اون نکته فنی اینه، اون اطلاقاتی که میگه مثلا متعه مستحبه کذا و کذا، این اطلاقات رو میشه به این روایت تقید بزنیم، بگیم کسی که یا مثلا 4 تا زن دائم داره، یا فرض کنیم به این که کنیز میتونه داشته باشه، یا اصولا یه جوریه که به یک زن هم مثلا قانعه، مثلا من با مثال این مثلا برای این دیگه استحباب نداره. دقیق
تحلیل داره این روایت،
علی ابن عطین رو بخونه،
بخونه هم تحلیل داره. دکتر سلیمان خالد هم
بخونه
میگه قد حرمت علیکم المتعه من قبلی من قبلی ما دمت ما بالمدینه.
ببینید این
قرینه بزرگی داره من قبلی داره،
بعد ما دمت ما بالمدینه
لأنكما تفسران الدخول علی فأخاف أن تؤخذا فيقال
روشن واضحه دیگه، واضحه
اون دیگه مصلحت داره.
نه بعدم تفسران دخول علی، شما زیاد اینجا میرین این بعد شما رو میشناسن، بعد میگن این جعفر محمد ترویج متعه داره میکنه. حالا واضحه، کاملا واضحه. اما آقایان اینو گرفتن، این حکم ولایی رو گرفتن حکم دائمی و تخصیص دادن ادله موت. مشکل اینه، این برای ما برای اولین بار میگم حتی صاحب وسائل عنوان باب قرار داده، همین روایت رو هم داره ایشون.
حکم ولایی حکومتی رو اصلا باور نداشتن، درسته؟
شاید در شخصی باور نمی کردن. دقت میکنی؟ آیا این جمعش با اون روایات استحباب موت تخصیص صحبت سر اینه؟ به نظر ما اون ادله ادله اولیه است، به اصطلاح ما فقه استنباطی است. اصلا فقه استنباطی با فقه ولایی دو عالمن، در یه رتبه نیست. روشن شد؟ بخ این خیلی مهمه. الان صاحب وسائل میگه باب کراهت، چرا؟ ایشون از این روایت حکم اولی فهمیده. همون باب کراهت بخونیم، ایشون همین روایت تو باب کراهت آورده. اونی که الان مطرحه اینه، نمی روشن شد؟ آیا این دوتا روایت در یک موردن؟ اون روایتی که میگه استحباب متعه و تأکید، این روایتی که میگه اگر شناعت بود به قول ایشون این کار نکنین، بلکه حضرت انی حرم تو علیکما، اصلا تعبیرش حرم تو علیکما، شما حق نداری این کار رو بکنه، چون این موجب بیچارگی بر من میشه، مشکل بر من درست میکنه. شما میان در مدینه میایین، خود سلیمان خالد اقطعه، خود زیدی بود بعد اثناعشری شد، و خود زیدی هم با متعه بدن مشکل کار، بله به شدت بدن، چون زیدیه نقل میکنن که در همین مسند زید دارن ان علی ان رسول الله حرم المتعه من خیبر. بله زیدیه بدن، خیلی از جایی که با ما خیلی بدنه که چه متعه است، یکی تو مسئله متعه خیلی با ما بدن، یکی تو نکاح بدعی خیلی با طلاق بدعی خیلی با ما بدن، اصلا اهانت میکنه. اگر مایل باشین کتابش بیارم، خیلی فحش میده این علی امام الهادی شون یحیی بن حسین، خیلی به شیعه تون میشه، بدجوری تون میشه. حالا گفتن آقا طلاق بدعی باطله، میشون میگه نه طلاق طلاق ولو بدعی باشه، اگر ولو شرایط نباشه به زنش گفت انت طالق، این طالق دیگه، ولو شرایط نباشه. در فتوای شیعه باید شرایط باشه، در حال حیض باشه نمیشه، نمیدونم طور غیر مواقعه باشه ولا نمیشه، شهود میخواد ولا نمیشه، الی آخر. اونا میگن درسته این طلاق بدعیه، قبول داریم، طلاق سنی نیست، طلاق بدعته، اما درسته واقع میشه. و البته ایشون نسبت داده که ولا اعلم فی هذا خلافا ان احد الا هذه الفرقه الشاذه النادره شرزمتون قدیمه، فحش میده، اهانت، خیلی اهانت میکنه، بدجور اهانت میکنه.
اصل فقه اهل سنت بودن اینجوری گفتن، علتش چیه که اینقدر میگن که قاعدش کلامی و مفهوم کلامی به ما خیلی نزدیکتر از چرا تو فقه؟
نه کلامیشون که مسئله امامت،
یعنی
وصایت امیرالمومنین قبول دارن، اما عهد من الله را قبول ندارن. نه امام عهد اصلا اصل مطلب در اهل امامت و عهد من الله را. حالا یه روایت هست هم متاسفانه در روزه کافی است، همون سند هم خیلی روشن نیست. قلت ان لی جارین احد هما زیدی و الاخر ناصبی، اون قال از زیدی اسمه هم نه نشینید حالا عجیب قال از زیدی اسبعهما لان الناسبی نسب لکم و زیدی نسب لی، با من دشمنه، ناسبی با شما دشمنه. خب چون زیدی ها میگن امام نیست، من عند الله ادعا میکنه من امامم، این امام نیست. اشکال زیدی ها این بود که جرم محمد امام نیست چون قیام به سیف نکرده. نشین میره باید تو میخواین درش بیرین. این لی جارین احد ما ناسبی ملا توی روزه کافی البته ارده. خوب دقت کن الان که نمیتونم بخونم تو رادیو تلویزیون الان که قابل خوندن نیست. همین الان که شما شنیدید داره تعجب فرمودید این لی جارین، تعبیر جارین داره. انا اول حسن علیه السلام مال موسی بن جعفر سلام الله علیه.
کافی جلد 8 تدریس 35 الحسین بن محمد اشعری.
ایشون که از اجلاست بله.
عن
غالبا از معلا نقل میکنه، معلم
علی بن محمد بن سعید.
این علی بن محمد بن سعید مال قزدان و قم قزده حدود آخرای باجک میشه.
اما محمد بن سالم بن عبی سلمه
این محل کلام تضعیف شده. بله
اما محمد بن سعید قزوان که فرمودین
همون قزوان یا قزدان، قزدان. خب بله.
حدثنا عبدالله بن مغیره قال قلت لعبد الحسن،
سند کمی روشن نیست، بد نیست اما روشن نیست. قلت لعبد الحسن علیه السلام
انلی جارین انلی جارین احدهما ناصبون بر آخر و زیدی و ولا بد من معاشرته ما فمن معاشر فقال هما سیان، هما سیان
بله مثل همه. نه اون که داره که از زیدی شسمه
من کذب آیت من کتاب الله فقط نبذ الاسلام ورا ظاهره و هو المکذب جمیع قرآن و الانبیاء و المرسلین قال ثم قال ان هذا نصب لک هذا زیدی نصب لنا.
اما داره نه از زیدی اسفه احما شاد یه متن دیگریه، نه این غیر از اینه، این نداره. و این متن سند اینم خیلی خراب نیست، اونی که سندش خرابتر از اینه، اونی که من دیدم این سندش بلقه عبدالله بن مغیر آخرش هست دیگه. این سندش خیلی خیلی جاره اینه، احد و ما زیدیون ولی آخر ناسبیون.
وقتی
نسب
لکم
مگه ناسبی ها
به
ائمه توهین
نمی‌کنن؟
یعنی به اشکا میگه مثلا شاید در اون زمان نواسب به خود ائمه چیزی نمیگفتن، اما به شیعه حمله، نوک حمله شون به شیعه بود، اما اینا میگفتن اینا امام نیستن. و بعدش هم حدیثش به این طولانی نیست، خیلی مختصره. ان لی جارین احد و ما زیدیون و الاخر ناسبیون، یا به عکس. حالا این برگردیم به حرف خودمون، روشن شد الان خود صاحب حدایق بس صاحب وسائل که اخباریه ایشون حمل کرده گفته روایتی که اطلاق داره در باب متعه به این تقیید پیدا میکنه، پس اگر خوف بی آبرویی باشه اینا دیگه اون استحباب برداشته میشه شناعت. این روایت دلالت بر اون مطلع، این روایتی که ایشون اینجا آوردن، اون بحث این که موجب بدنامی و بی آب، اون خودش قاعده کلی است، احتیاج به روایت هم نداره. بلکه عملی است که مستحب به واجب که نیست که. اگر ان الله رخص للمؤمن فی کل شی، چند تا سند صحیح هم است، ان الله رخص للمؤمن فی کل شی ولم یرخص له ان یذل نفسه، اذلال که درست نیست. اما اینجا امام میگه این آبروی منه میبره، مشکل برای من داره درست میکنه. این باز غیر از این است که مشکل برای خود اونا بشه، یه دفعه مشکل برای شما هاست، شما رو ممکنه سلطه بگیره، یه دفعه این مشکل برای منه، داره امام میفهمه مشکل برای منه. بعدش هم فرمود مادام تو مافل مدینه، مادام تو مدینه هستید، یعنی اگر در خارج مدینه بودین گرفتن خب شما میگیرم پس یه شلاقی میزنم ول میکنم، اما اگر مادام تو مافل مدینه این برای من مشکل درست میکنه. لذا من معتقدم که در این جور جاها تخصیص زدن این کار درستی نیست، چون این حکم ولایی شخصیه. قصه علی تو این سند، قصه علی بن یقطین سندش معتبره و اون دو تا بعضیش چرا اطلاق داشت، یعنی شامل غیر میشد اون مسئله به اصطلاح احتیاج و استغنا و اینها، لیکن چون سندش خیلی قوی نیست فعلا قبولش مشکله. اما روایت علی بن یقطین به نظر من یک مورد جزئی است و مورد ولایی است. نسبت به علی بن یقطین میفرمایم شما با شخصیتی که داریم با وز، چون یقطین پدرشون از دعات بزرگ بنی عباسه، به احترام او بنی عباس به خاندان او احترام میگذاشتن و اینم خب اگه دستگاه میفهمید که مثلا یه پسرش یعقوب شیعه شده، یه پسرش علی شیعه شده، عبید هم میگن شیعه بوده، این سه تا پسری که ما میشناسیم، یعقوب بن یقطین و عبید که جد همین محمد ابن عیسی میشه، محمد ابن عیسی ابن عبید، این پسر یقطینه، و خود علی ابن یقطین که پسر ایشانه، خب اینا در یه تقیه شدیدی زندگی میکنن، در یه شرایط سختی. بعدم آثاری که وجود ایشان برای شیعه داره چون وزیره. این طور نیست که این نکته برای هر شیعی باشه. حالا یه شیعه هست بی‌نیاز هم هست، استحباب ادله متعر بر اون برداشتن خیلی مشکله، با این روایت خیلی مشکل. اون روایت دیگه بعضیش چرا بد نیست، اما چون سند روشنی ندارن احتمالاً
شما از مقامل روایت علی ابن یقطین یک بار دیگه متنش رو
بخونید.
حالا با توجه به اون روح قانون که فرمودی، قطع نظر از روایت، اگر جایی برای شخص نبرن بر خود شخص یه مشکلاتی ایجاد میکنه، میگه با توجه به همون
روح اون روح بله اون بر میداره
نص معصوم نباشه،
بله نباشه، احتیاج نداره، موجب اضلال میشه، بله اون بحث دیگری، چون اصل مطلب واجب نیست، مستحب به جلوش میگیره، اون که مشکل نداره که.
بعد سن تو اول حسن علیه السلام عن المتعت فقال و ما انت بزاک فقط
اقمار و ما انت، ببینید تو چه احتیاج داری؟ این همه پول داری، همه حج میفرستی، شما میتونید با تنوع کنیزی مطلب رو حل بکنید دیگه، چه احتیاج به متعه داری؟
قلت انما عرد و ان اعلمها فقال هی فی کتاب علیه فقلت نزیدها.
یعنی ببینید دقت بکنید، میگه این اصلش مستحب فی کتاب علیه وارد شده، میخوام حکمش بده، حکمش جایز، امام فرمان جایز، مستحب، میتونیم زیاد بکنیم اونم زیاد بکنه، یا مدت یا مثلا خود عدد رو، امام میفهمن بله هر چی بخواین، عددی نداره، عدد محدود نداره.
امام یه امر ارتکازی گرفته، وقتی بهش میگه و ما انت و ذاک، اینجور داره تعبیر دیگه، این یه امر ارتکازی گرفته، یعنی اگه کسی داره،
نه اینجا امر امامه، ها امر امامه، یعنی تو نباید این کارو بکنی، چون واقعا آثار سوء زیادی داره، هم خودش وزیره، هم خودش پسر یقطین، هر کسی که پسر یقطین نیست، هم خودش وزیره، هم امکانات مالی داره، هم دستگیر شیعه است، چقدر شیعه ها رو نجات میداد، چقدر مشکلات شیعه رو حل میکرد. امام میگه فرمود شما به خاطر یه قصه این کار نکن، شما الان در بحث متعه نشو و ما انتظار بعد بخونید.
شبیه به این روایت هم نسبت به بعضی از اصحاب دارن داره، دیدید شما
این طبیعیه. بلا
عبد شبیه
به همین که بیشتر بود که تو وسائل بود که همینا بود که
بعد دنبالش بخون
و ما انت وظایف قد اغناک الله عنها قلت انما اردت ان اعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها.
یعنی این ثابت امیرالمومنین فرموده،
نه
اردت ان اعلمها، حکمش چیه؟ ممکن نه حکم جایز مستحب، به عکس این دلالت بر این که خودش مستحبه، لکن تو وضع دیگه تو نباید این کارو بکنی، الان مشکلاتش خیلی فراوانه، این یک حکم ولایی است که برای شخص است، اما هر کسی که بی نیاز شد، فرض کن دو تا زنگ رفت یا سه تا انظر مثلا به قول خودشون قسمت ها بی نیاز شد، بگیم برای این دیگه استحباب برداشته شد، بحث در اینه یا کراهت داره، این نکته فنی اینه.
این با
ها بحث این است که این، یعنی این فهم این متن حدیث جایی که اون حکم ولایی است و حکم ولایی را ما تعمیم دادیم، حتی جایی که ولایی شخصیه، چون گاهی اوقات حکم ولایی نوعی است، مثل اون قصه عصر،
درست
اون حکم روشن شد، اونجا هم نمیتونیم بگیم این عفو عما سوا ذلک تخصیص زده که آقایون گفتن، اونجا هم درست نیست تخصیص، اینجا هم تخصیص درست نیست.
اینم که شما تعریف ولایت کردید بهتر از تا حکومتی،
بله
همینجا که شما ولایت فرشه،
هم ما به اعتبار این که مثلا ما معتقدیم حکومت مال اهل بیت، ولایت حکومت دیگه، ولی نه ولایت خب الان پیش ما اصطلاحا اوسع دیگه، حکومت یعنی تصدی خارجی و خلافت و عقد و بیعت و الی آخری، اما ولایت نه، اون ولایت الله هست و من کنم تو
حکومتی از زمینه که به صورت فردی،
چرا ممکنه حکومت بیاد داخل؟ بله نه، ما چون ائمه علیهم السلام حکومت به اون معنا نداشته، بله چون به اون معنا نبوده، از این جهت بحث ما سر این شد که وقتی از یک لسان متن فهمیدیم حکم ولایی است، اون رو با ادله احکام اولیه مقایسه نکنیم، تمام بحث ما این شد.
یعنی تو اینکه شخصی
همون دیگه ولایت شخص. خب ما خواهیم اینه بگیم و بعدم احتمالاً این مقدار از ولایت برای فقیه هم ثابت باشه، یعنی فقیه هم میتونه تشخیص بده آقا شما که الان شیعان در کویت هستین این کار نکنین، مثلا نماز جمعه نخونین، یا برای شخص معین که اقامه نماز جمعه میکنه میگه شرایطی پیش آمده که برای تو خطرناکه، فعلا شما نماز جمعه رو نخونید، حکم شخصی میکنه. یا مثلا برای یک شخصی حکم شخصی میکنه که برای شما نماز شب واجبه، حتما باید بخونید.
گاهی تو بحث نکاح هست دیگه، بعضی معاتقی میدونن ولی تو رساله شون نمینویسن.
حالا اون نه، اینجا حکم ولایی نمیاد تخصیص بزنه، من میخوام اینو بگم، نمیاد، نباید نسبت هایی که در فقه آمد در ادبیات قانونی یا غیر ها دو مقولن، حکم ولایی غیر از حکم اولی است. نه این متن رو با اون مقایسه بکنیم و نتیجه بگیریم کراهت که این آقایون گفته، این نتیجهش کراهت نیست، این نتیجهش برای علی ابن اختی نباید این کار. امام فرمود نکن نکن، مثل که در اون روایت هم داره که گفتن پاتو بشور، که اینم تعجب کرد شست و بعد اون فرمود نه، چون حرام نگاه کردید نه مشغول پاشستنشه، فهمید که این شیعه نیست، مثل سنیه. البته میگن اواخر هارون زندانش کرد ایشان رو، اما این که علی ابن یقطین در زندان مثلا با مثلا کشته شده باشه خیلی واضح نیست، چون در بعضی از روایات داره که حضرت موسی بن جعفر ضمن له ان لا یمسه الحدید، یعنی کشته نشه. اگر این باشه احتمالاً مراد موسی بن جعفر تا وقتی حضرت زنده اند، چون موسی بن جعفر 183 شهادتشونه، هارون 193 وفاتشه، 10 سال بعد از موسی بن جعفر، احتمالاً علی ابن یقطین زمان بعد از موسی بن جعفر به حالا شهادت رسیده، یا زندان بوده شهید شده، یا به هر حال مثلا در زندان اگر تازیانه خورده، شلاقی خورده، چوبی خورده، ظاهرا احتمالا اگه بخوایم جمع بکنیم اون رو باید ضمن له ان لا یمسه الحدید، مادامی که حضرت موسی بن جعفر هستن ظاهرا شاید اینطور باشه، چون ابهام هم داره، یعنی خیلی نتیجه حال علی ابن یقطین
نمیسازن. بلا یمسه الحدید نفیش، نفیه در واقع ظاهرش هم
بلند که
شما
فرشدی، بله بله،
مثل همون نهیه است،
نه چون شخص خطاب به شخص. بعدش هم حضرت میفرمان من دعا کردم، منی من خواستم، شاید مراد این باشه که هر امام یک شأن خاصی داره، در زمان من نمیخوام این کار بشه و نمیشه، حالا زمان حضرت رضا بحث دیگری است، باید خود حضرت رضا تصمیم بگیره. به هر حال احتمالا این باشه، البته خود من هم هنوز به این نتیجه واضح نرسیدم که آیا علی ابن یقطین کشته شد، شهید شد، یا زندان که نوشتن، و یا مثلا به مرگ طبیعی فوت کرد، هنوز برای من روشن نیست. لکن علا کل حالن بعد از موسی بن جعفر، اگر چیزی بوده بعد از زمان حضرت موسی بن جعفر، زمان ایشان چیزی نبوده.
تعبیر حدید هم در ادبیات عربی که قول و زنجیر هم معنا شده،
ممکنه حدید گاهی معنی
در بند کردن.
نه دیگه مخواهیم سمومش بکنیم. خب این دو مورد بود، یه مورد احکام ولایی کلی بود، یه مورد احکام ولایی شخصی بود که علمای ما جمع کردن. به نظر ما جای جمع نداره این بحث، تمام بحث ما دقت فرمودید ها دقت، وقت نتیجهش این میشه که استحباب مطعه مطلقاً به حال خودش میمونه، ولو شخص فرض کنه از نظر به حساب کذا احتیاجی نداشته باشه، اما استحباب مطعه به جای خودش میمونه. اینی که آن نوشتن معل استغنا استحباب برداشته میشه بلکه کراهت میاد، این مشکله. این تمام بحث ما این بود. یه بحث دیگه ای در حکم ولایی هست، یه شب خیلی خسته شدم، و اون این که حکم ولایی در موضوع حکم، این یه کمی سخته
که انسان دیگه بهش
بپردازیم. بله باید شب دیگه، اون چون یکم مفصلم هست، این یکی طولانی تره، در موضوع هم میتونه حکم ولایی صادر بکنه. حالا همین روایت معروف علی ابن مهزیار که حضرت جواد نوشتن که در امسال بر شیعیان واجب میکنم که خمس رو بدن در این امور، یکیش هم میراث و من لا یحتسبه. ما حرف اونه که اینا حکم ولایی است، البته نمیشه ادعای ولایی، لکن به ذهن ما ولایی در موضوع اصلا، نه ولایی فقط در حکم باشه. یکی میراث من لایحتسه و یکی الجائزه من الانسان التي لها خطران الی آخره، چند مورد رو حضرت میفرمایند و بعد هم اصحاب البته در خود روایت داره انما اوجب علی شیعه اوجب علیهم فی عامی هذا فقط داره. آقای حالا بیار اصل روایت چون وقت نداریم اولش بیار روایت علی بن مهذیار. این روایت علی بن مهذیار با طول و تفسیرش خیلی هم طولانی است، خیلی نه البته طولانی است نسبتاً، از تهذیب شیخه مرحوم کلینی این قسمتش نیورده، ذیلش یک قسمتی داره، ذیلش رو کلینی آورده، هنوزم نفهمیدم چرا صدرش نیورده که اهم مطلب ذیل. یه بحثای حدیث شناختی داره که اون حالا دیگه بذارین کنار، خیلی حدیثی است که الان بین علما محل بحثه که الان چیکارش میگه میراث من لایحتسب، یکی هم جایزه التی لها خطران که بعضی گفتن هدیه لها خطران این هدیه بزرگی باشه قمصش داده بشه، بعضی هم خب مطلق هدیه گفتن این لها خطر اون خصوصیت نداره و تمسک به روایت دیگه هم در باب هدیه کرده. علایام صاحب خویی علای حالن این روایت به نظر ما جز احکام ولایی است و نباید با ادله دیگه سنجیده بشه، لکن نکته شو آیان هم نوشتن چون خود حضرت داره انما اوجب علیهم فی عامی هادا و یه سند معتین و عشرین، تصادفاً این سال سال شهادت از اجاد هم هست، یعنی این حکمی رو که برای اون سال قرار داده فقط همون یک سال بود، سال 220 وفات ایشون هم هست، شهادت ایشون 220
نه از روایات تحلیل میاد،
نه این نیست، تحلیل این نیست آورده؟
نه
بله نه به اصطلاح اقلا اولش بخون، میخوام بگم اولش حکم ولاییست، بعد من یه توضیحی دارم که این حکم ولایی هم در حقیقت حکم ولاییه در موضوع، یعنی انما غنمتم داره معنا میکنه، نه اینکه یعنی معنای غنیمت رو چون ننوشتن هم از ابداعات بنده ان شاء الله در موضوع
بعد فرداش
ان شاء الله ابداع دقت، این خیلی نکته لطیفیه، یعنی من چون احکام ولایی داریم ما بحث ما سه قسمت رو می‌خواستیم بگیم، یکی احکام کلی مثل اون قصه خیل، یکی ولایت شخصی روی شخص که این نیاد تأثیر رو حکم بگذاره، یکی هم ولایت در موضوع. این ولایت در موضوع طبعا محدود است به حدود ولایت امام. بله این
چون بحث در بحث احکام حکومتی برخی میگن در احکام وضعی جاری نیست اصلا،
فرق میکنه اصلا نباید بررسی کرد، دو عالمن احکام اولی یک حساب، احکام ولایی هر نحوش که باشه عالمه. حالا خود اول حدیث بخون اشکال نداره.
این در تهذیب باب و زیادات حدیث 20 جلد 4 صفحه 141
باب و زیادات هم آورده بهره،
باب و زیادات علت جدا کردنش از
خود شیخ میگه من اول خود کتاب مقنعه شیخ مفید شرح دادم در ذیل احکامی که گفته رو آوردم، بعد برای اینکه کتاب من مستقصا باشه بقیه روایات تو زیادات آوردم. به هر حال زیادات باب اصلی نیست، حالا در کتاب فقیه که قبل از ایشانه و کافی که قبل از ایشانه غالبا باب نوادر دارن، شیخ باب نوادر نداره، زیادات مثل نوادر نیست اما مثل متنم نیست، یه چیز ما بین هماست. حالا اون بحث زیاداتش هم خودش یک مشکل داره به جای خودش. بفرمایید.
ایشون قبلش یه توضیحی دادن در مورد این که تحلیل خمس مربوط به مناکه نه به انواع. قال الشیخ رحمه الله بعلم ارشدك الله
مثل همین تحلیلی که شما گفتید، من شاید یه تحلیل فهم
انما قدم تو فی ها در باب رخ داده،
این اشتباه چاپ کرده، انما قدم باید منفصل باشه، انما رو با هم وصل کرده، انما متصل داریم منفصل داریم،
شاید هم
ما باید منفصل باشه،
متصل چاپ شده،
منفصل چاپ شده، من متصل خوندین بله
انما
بله قاعدتا باید منفصل چاپ بشه، ان ما قدمنا
وعلم ارشدک الله ان ما قدمت فی هذا الباب،
یک چای هم بخوریم مثلا در پس
فی هذا الباب به در رخصت فی تناول الخمس به تصرف فی انما ورد فی المناکح،
اینجا متصله نما، اینجا متصله
للعلت التي سلف ذکرها فی الاثار عن الائمه عن المسلم،
سلفت یعنی در همون باب اصلی در اونجایی که شرح کتاب مغنه است،
لتطیب ولادت و شیعته و لم یرد فی الانوار و ما اثرت و متقدم من ما جاء فی تشدید فی الخمس و الاستبداد به فهو مختص بالانوار يدل على هذا ما رواه محمد بن حسن الصفار عن احمد بن
حنبل از منفردات شیخ. شیخ اصولا از صفار که نقل میکنه، اولا کلینی که نقل نمیکنه، صدوق هم یه چیزای دیگه از صفار نقل میکنه، شیخ خیلی از صفار نقل میکنه، زیاد داره، البته شاذ هم داره، غیر شاذ هم داره، مثل سعد نیست، سعد شذوذش زیاده، اما به هر حال خیلی مورد چیز نبوده، یعنی خیلی مورد اعتنای کلی که مثلا بگیم بیارن نبوده. بفرمایید.
مصنف بوده کتابش
تقریبا به ذهن میاد، نه مصنف بوده، طبق احکام بوده، ابواب بوده، به اصطلاح شیخی نبوده که هر چی گفته باشه قبول بشه، چون شیوخ رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم، ممکنه شیخ هم باشه، مشهور هم باشه، اما اینطور نباشه که هر چی گفت قبوله، کلامش قابل مناقشه است، مثل نوادر الحکمه محمد ابن احمد، با اینکه ایشون شیخ است و معروف است و کتابش معروف، لکن مثلا ابن الولید عده رو ازش استثناء کرده، این اصطلاح بنده است، اما خود ابن الولید کسی استثناء ازش نکرده، ابن الولید جزء ایناست، لذا صدوق هم میگه هر چی استادم گفت من قبول دارم، این نکتهش اینه، ابن الولید جزء مشایخی است که یتلقا عنهم، اما محمد ابن احمد جزء مشایخی نیست که یتلقا عنهم، قابل مناقشه، جزء مناقش، مثلا فرض کن حسین سعید جزء مشایخی نیست که یتلقا عنهم، ممکن در کتابش ارده باشن قبول نکنن، دقت میکنم بفهم.
بله، عن احمد بن محمد و عبدالله ابن عن علی ابن مهدی،
احمد ابن محمد و عبدالله برادرن، احمد اشعری برادرش عبدالله ابن محمد، اونم اشعری، هر دو برادرن، احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، این دو تا برادر که در قم بودن در اهواز با علی ابن مهزیار ملاقات کردن، اینه نقل میکنه که من نامه نوشتم به حضرت و حضرت اینطور جواب فرمودن. حالا من اولش میخونم. بله اوله.
كتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه قال الذي اوجبت في سنتي هذه،
ببینید الذي اوجبت في سنتي هذه، دقت کنید،
هذه سنه 20 و معتين فقط،
فقط این آقایون ملتفت نشه، این حکم ولایی است، بعد میگن لعلت اذکرها فی ما بعد، من میگم چه نکته، حالا تصادفا اون سال سال شهادت حضرت بس
عجیبه، لمعنا من المعانی اکره
اکره
تفسیرا معنا کله خوفا من الانتشار و سأفسر لک بعضه انشاء الله تعالی.
واضح لسان، واضح لسان بلایی، فردا شب انشاء الله، و صلی الله علیه.